بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که جوهر فرد نداریم. بعد از این که مدعای مخالفین رو توضیح دادیم، به دلیلشون پرداختیم و بعد دلیلشون رو جواب دادیم. دلیلشون این بود که اگر جسم بتواند تابع نهایت قسمت شود، لازم میاد که فرقی بین جزء و کل در مقدار نباشه، جزء و کل متساوی باشند در مقدار، در حالی که تساوی جزء و کل در مقدار باطله. پس نتیجه میگیریم که انقسام جسم تابع نهایت باطله. در اثبات تلازم این مقدم و تالی بیان کردیم که بی نهایت نمیتونه زیاده و نقیصه برداره. دو تا بی نهایت رو اگر با هم ملاحظه کنیم، ممکن نیست یکیش بر دیگری اضافه داشته باشه. و از اینجا می فهمیم که دوتا نامتناهی در اجزا هم مساویان، چون در انقسام مساویان، در قبول انقسام مساویان، در اجزا هم مساویان. اگر در تعداد اجزا مساوی بودند، در مقدار هم مساویند. ما در جواب گفتیم که این توضیحاتی که شما دادید، در جواب اولی دادیم که احتیاج به تکرار نداره، جواب دومش رو اینچنین وارد شدیم که دو شیئی که غیر متناهیند در صورتی با هم تفاوت ندارند که اجزایشون بالفعل حاصل باشه، اما در صورتی که اجزا بالفعل نباشند و بالقوه باشند، تفاوت بین دو نامتناهی امکان داره. برای اثبات مدعا به مثال علوف و مئات و عشرات پرداختیم، گفتیم اگر ما بی نهایت دسته های بی نهایت هزاری داشته باشیم، در این هزارهای بی نهایت مئات بی نهایت هم وجود داره، ده برابر. عشرات بی نهایت هم وجود داره، صد برابر. پس الان ما سه دسته بی نهایت داریم: دسته هزار و دسته صد و دسته ده. هر سه بی نهایت هم و بینشون هم تفاوت هست. این که شما گفتید دو تا بی نهایت تفاوت بردار نیستن، درست نیست. ما به خارج مراجعه میکنیم، به واقع مراجعه میکنیم، میبینیم تفاوت بین بی نهایت ها موجود میشه. علتش اینه که اینا بالقوه هستن، بالفعل نیستن. یعنی الان ما هزار تا بی نهایت هزار تای بالفعل نداریم. تا این هزار تای بالفعل مشتمل باشن بر صدهای بی نهایت بالفعل و بر دههای بی نهایت بالفعل، بلکه هرچی هست الان بالقوه است. چون بالقوه است، تفاوت حاصل میشه. اگر ما میخواستیم اینها رو بالفعل کنیم، اگر میخواستیم بالفعل کنیم، تفاوت حاصل نبود. اصلا بالفعلی نداریم که بعد احتیاج نداریم بگیم تفاوت حاصل نبود. اصلا بالفعلی نداریم که مقایسه کنیم. حالا اگه بالفعل هم داشتیم شاید تفاوت حاصل میشد، ولی بالفعلی نداریم که مقایسه کنیم. اینطوری بهتره بگیم. اگه بگیم بالفعل میشدن تفاوت نداشتن، بالفعل میشدن تفاوت داشتن. بالفعلی نداریم که بخوام مقایسهش کنیم و ببینیم این بیشتر یا اون بیشتره. ما هر کاری میکنیم در همون ذهن خودمون داریم انجام میدیم. پس شما دلیلتون در صورتی تمام است که اجزاء بی نهایت بالفعل شده باشن، ولی اجزاء بی نهایت بالفعل نمیشن، همیشه بالقوه‌ن. پس دلیل شما تمام نیست. همونجور که توجه کردیم در اول ورود در بحثم توضیح دادیم، آقایون استدلالشون رو طوری مطرح کردن که بالفعل در اون استدلال با بالقوه اشتباه شده. یعنی حکمی رو که برای بالفعل ثابته، اون حکم رو برای بالقوه ثابت دیدن، یعنی خلق کردن ما بالفعل و ما بالخبر ها. پس این دلیلشون اخذ ما بالفعل است به جای ما بالخبر، و این یه نوع مغالطه است که باعث میشه دلیل باطل بشه. این خلاصه بحثی که داشتیم. ایشون در پایان بحثی که من جلسه گذاشته تون خوندم فرمودن که چون این علوف غیر متناهی بالفعل نیستند، لازم نمیاد که تساوی در اعداد لازم نمیاد تا تساوی در مقدار لازم بیاد. حالا اگه علوف عدد، این علوف عددن، عدد هم مقداره، نه تا مقدار منفصل. بحث ما در مقدار متصل بود، اما این دلیل به مقدار منفصل نظر داره. فرقی نمی کنه، ما در مقدار منفصل رو هم که مطرح کنیم مقدار متصل رو کنش روشن میشه. ایشون می فرمد که ما علوف نامتناهی نداریم، تا اینا مقایسه کنیم با مئات نامتناهی و عشرات نامتناهی و بگیم اینها با هم مساوی هست، و بعد از تساوی اجزا تساوی مقدار رو نتیجه بگیریم، بگیم حالا که اجزای علوف و اجزای مئات و اجزای عشرات مساوی هست پس مقدار هم مساوی هست. چون مثلا اجزاش مساوی باشن معنیش اینه که فرض کنید یک میلیارد نه، یعنی بی نهایت، خب برای اینکه مشخص کنم دارم مثال به عدد معین میزنم، یک میلیارد علوف داریم، یک میلیارد مئات داریم، یک میلیارد هم عشرات داریم، یعنی هسته رو بی نهایت داریم، ولی فرض کنیم هسته رو به یک میلیارد داریم، اجزا مساوی هست، اجزا مساوی هست، یعنی تعداد مئات، تعداد علوف، تعداد عشرات مساوی هست. بعد اگر تعداد مساوی شدن مقادیر هم مساوی هست، یعنی اگر شما هزارها رو با هم جمع کنید یه نتیجه میده، صدها رو هم با هم جمع کنید باید همون نتیجه رو بده، علوف رو هم با هم جمع کنید باید همون نتیجه رو بده، در حال که اینطور نیست. تعداد صدها برابر با تعداد هزارتا، هر دو بی‌نهایت هست، تعداد دهان برابر با اون دوتا، هر سه بی‌نهایت هست، تعداد اجزا برابره، منتها یه جز هزار و یه جز صده، جزها با هم فرق میکنن. طبق قاعده که شما داشتید که اگه تساوی در اجزا داشتیم تساوی در مقدار داریم، لازم میاد که در اینجا تساوی در مقدار هم حاصل بشه، در حالی که تساوی در مقدار نیست. یعنی وقتی هزارها رو هم جمع میکنیم یه نتیجه میگیریم، صدها رو جمع میکنیم نتیجه کمتری میگیریم، دهها رو جمع میکنیم نتیجه کمتری باز میگیریم، پس نتیجه همی یکسان نیست، مقادیر یکسان نیستن. ایشون میفرماد اشکال از این طریق حل میشه که ما اصلا هزارهای بی نهایت نداریم، صدهای بی نهایت نداریم، دهی بی نهایت نداریم، تا اول نتیجه بگیرید که اجزا مساویان، بعد نتیجه بگیرید که مقادیر مساویان. از همون اول که شروع کردید گفتید ما این بی نهایت ها رو داریم و تعداد اجزایشون مساویه و بعدم لازم میاد مقادیرش مساوی بشه، از همون اول ما اشکال میکنیم که ما اجزا اصلا تعداد نامتناهی نداریم که بیام بعد ببینیم این اجزا با هم مساویان، ببینیم با هم مساویان یا مساوی نیستن تا نتیجه بده که مقدار مساوی یا مساوی نیست. همین بحث رو در معنانفی پیدا میکنیم. اصلا اجزای لایتجزای بی نهایتی برای حساب و اجزای لایتجزای بی نهایتی برای جبل نداریم، یعنی جز و کل اجزای بی نهایت نداره که این اجزا رو با هم مقایسه کنید بعد بگید تعداد اجزا مساویه، بعد هم بگید پس برابری مقدار حساب و مقدار جبل هم مساویه. اصلا به اینجاها نمیرسیم ما. شما استدلالتون طوری مطرح کردین که اجزا رو بالفعل گرفتید، بل اگه اجزا بالفعل باشه تساوی اجزا درست میشه، بعدش هم تساوی مقدار درست میشه، همون میگن نوبت به اینا نمیرسه، همونطور که در بحث علوف دیدید. منتها تفاوتی که در بحث علوف و بحث ما هست اینه که در بحث ما مقدار متصل مطرح بود، در علوف مقدار منفصل مطرح بود، ولی بقیه بحثا یکی بود. خب با این بیانم ایشون ثابت کرد که حرف استدلال این کسانی که قائل به اجزای لایتجزا یعنی جوهر فرد شدن استدلال تمامی نیست. بعد میپردازد به کلام شیخ اشراق. تا اینجا من جلسه گذاشته گفته بودم، تا آخر بحث بودی خودتون گفتم، الان تکرار کردم که این مطلب روشن بشه. ایشون میپردازد به جواب شیخ اشراق. شیخ اشراق دو جواب میده، یعنی همین جواب دوم ما رو به دو بیان ذکر میکنه. جواب اول رو عرض کردم، جواب اولی که شارح میده اصلا مصنف مطرحش نمی کنه، جواب دوم رو که الان تکرار کردیم در این جلسه ایشون شیخ اشراق به دو بیان میکنه. اولا جواب رو صورت کلی میگه، میگه که قسمتی که ما در اجزا داریم و همچنین در قسمتی که ما در جز داریم و همچنین قسمتی که در کل داریم، قسمت بالقوه و قسمت بالفعل نیست. یعنی جبل قسمت بالفعل نشده، حساد هم که جزئه قسمت بالفعل نشده. وقتی قسمت بالفعلی نشده، اجزایی پدید نیامدن، اجزایی نهایتی پدید نیامدن که ما این اجزا رو با هم مقایسه کنیم بعد نتیجه بگیریم تفاوتشون رو یا عدم تفاوتشون، اصلا نوبت به مقایسه نمیرسه. این جواب اول ایشونه. جواب دومش اشاره به همین علوفنواته. میگه برفرضم بخواید که برفرضم اجزایی داشته باشید، شرط بی نهایت اینیست که تفاوت بردار نباشه. بی نهایت تفاوت بردار هست. گذشته از این که در اینجا قسمتی که کردیم قسمت بالقوه است، قسمت بالفعل نیست، پس اجزای بی‌نهایتی تشکیل نمیشن که ما با اجزای بی‌نهایت دیگر مقایسش کنیم و ببینیم مساویه و بعد نتیجه بگیریم تساوی در مقدار، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. گذشته از این خود دو تا بی‌نهایت رو نمیشه گفتش که تفاوت بردار نیستن. شما ادعا کردید دو تا بی‌نهایت با هم تفاوت پیدا نمی‌کنن، دو تا بی‌نهایت حتما باید مساوی باشن، بعد از تساوی اونها تساوی اجزاء مورد بحث رو و بعدم تساوی مقدار نتیجه گرفتید. ما جواب میدیم مثلا تساوی در دو بی‌نهایت مقبول نیست، لزومی نداره دو بی‌نهایت مساوی باشن، دو بی‌نهایت میتونن متفاوت هم باشن، یکی زائد باشه یکی ناقص باشه. مثالش هم به همون علوف و معاد میزنیم که البته بالقوه هستن، بالقوه هستن، ولی بالاخره هرچی هست همین بالقوه ها رو که ملاحظه میکنیم، ببینیم علوف بی نهایت داریم، معاد بی نهایت داریم، عشرات بی نهایت داریم، در این علوف بی نهایت 10 تا معاد بی نهایت، 10 برابر معاد بی نهایت و 100 برابر عشرات بی نهایت. پس 2 تا بی نهایت داریم، یکیش 10 برابر دیگریست، یکیش 100 برابر دیگریست. و چه تا شما میگید که بی نهایت تفاوت بردار نیست، بی نهایت داریم و تفاوت هم کرد. اینم جواب دوم. این دوتا جواب همون تکرار جواب شارحه، اضافه نداره. بله هم معدود رو حساب میکنی هم عدد رو حساب میکنی. معدود عدد بالقوه است، عدد بالقوه است، وقتی بالقوه بود معدودش هم بالقوه است. ولی اصل بحثی که ما در عدد داریم، اصل بحثی که الان داریم در خود عدده، به معدودش کار نداریم. معدود ممکنه جسم باشه و اون جسم که باشه بحث جزء و کل که الان مطرحه پیش میاد. مثال از مثال دیگه بیرونه، ممثل ما جسمه، مثال ما عدده. اون وقت اگر شما معدود رو در مثال اخذ بکنید، لازمش اینه که چون معدود هم جسم میشه، لازمش اینه که مثال و مثل یکی بشه. نه، بحث ما در این مثال فقط در عدده، اگرچه معدود رو هم میتونیم مطرح کنیم، ولی فعلا معدود رو مطرح نمی کنیم، به عدد کار داریم. یعنی علوف یعنی خود هزار تا، نه هزار تا شیئی که با هزار شمرده میشن، اون مورد بحث ما نیست. و الا مثال و مثل یکی میشه، چون ممثل جسم بود، مثال عدد بود. اگر شما معدود رو در مثال اخذ کنید، معدود همون جسمه، مثال ممثل یکی میشه. برای اینکه تفاوت کنه، مثال رو شما همون منحصر در خود عدد بگیرید. اگر چه معدود هم بگیرید همینه ها، فرقی نمی کنه، ولی مثال فقط عدد بگیرید. کم منفصل نه اجزای کم منفصل هم بالفعل نیست. ممکنه بالفعل هم داشته باشیم، ولی لزومی نداره بالفعل باشه. اعداد کم منفصل هم دیگه، اجزاشون بالفعل نیست، بالقوه است. یعنی تا هر چقدر ادامه بدید ادامه پیدا میکنه. اولا اعتباری است، واقعی نیست، ثانیا بالقوه است. حالا یا اولا ثانیا نگیم، همون بالقوه بودنش و اعتباری بودنش یکی بگیرید. یعنی هر چقدر اعتبارش کنید تحقق پیدا میکنه، منتها در ذهنتون. هر چقدر هم اعتبار نکنید، بالقوه موجوده، منتظر اعتبار شماست. اگر اعتبارش کردین موجود میشه، منتاف رسن. اگر اعتبارش نکردین نه. عدد اصلا خارج وجود نمیگیره ها، معدود در خارج وجود میگیره. عدد اگر بخواد وجود بگیره تو ذهن وجود میگیره. شما اگه اعتبارش کردین در ذهنتون وجود میگیره، اگه اعتبار نشدید بالقوه موجوده. عدد اعتباریست یا به تعبیر دیگه بگید بالقوه است. بله؟ ظاهرا نداریم. حالا با تفاوت تفاوت باشه، یعنی کسی قائل شده یا نه، ولی ظاهرا در وقتی که تقسیم میکنن علوم عقلی رو به ریاضی که میرسن میگن وجود عقلی داره، وجود عقلی دارد، یعنی وجود خارجیش رو نفی میکنن در ریاضیات، در عدد، در عدد وجود خارجی رو نفی میکنن. ظاهرا همان در این مسئله توافق داره، هر کسی مخالفت کرده باشه نمیدونه، بعیده کسی مخالف باشه. و لب یعلم ها اولای رسیدیم به خط 12 از صفحه 234 و لم یعلم ها اولای جواب اوله، ها اولای یعنی این مستدلین ندانستن که ان القسمت غیر موجودت بالفعل بل بالقوه، قسمت جبل یا حساد به اجزا بالفعل موجود نیست این قسمت، بلکه بالقوه موجوده. اگر قسمت بالقوه است پس اجزا هم بالقوه است. بنابراین لیسل القسمت اعداد حاصلتون بالفعل، اگر قسمت بالقوه است برای این قسمت اعداد حاصل بالفعل، یعنی اجزاء حاصل، اعداد حاصل بالفعل نداره، یعنی قسم ها، قسم های موجود بالفعل نداریم، قسم های این قسمت اجزاء این کوه هست، قسم های این قسمت اجزاء اون حساد هست. اگر ما این حساد رو به بی نهایت تقسیم نکردیم، قسم ها یعنی اعداد یعنی اجزاء بی نهایت نخواهیم داشت. همچنین اگر اون کوه رو به بی نهایت قسمت نکردیم، بی نهایت قسمت روش وارد نکردیم، بی نهایت اجزاء برای اون درست نشده اصلا. پس اجزایی نداریم، اعداد حاصله بالفعلی نداریم تا بگیم انه یساوی شیئا او یا تفاوت، تا به مقایسه کنیم بگیم آیا مساویست با اون یکی دیگه یا تفاوت داره. اصلا نوبت به مقایسه نمیرسه تا بعد نتیجه گرفته بشه تفاوت یا نتیجه گرفته بشه تساوی. این جواب اول بود که اجزا نداریم که مقایسه کنیم. بنابراین از همون اولی که شما میخواد مقایسه رو شروع کنید، ما راه رو میبندیم بر شما و نوبت به تمام شدن است، یعنی مهلت نمیدیم که استدلالتون تموم بشه. این جواب اول. جواب دوم، ثم لیس من شرط ما لا یتناها انه لا یتفاوت. شرط بی نهایت اینه که این نیستش که تفاوت نداشته باشه. در بی نهایت چی گفته حتما با تساوی باشه؟ در بی‌نهایت همونطور که بعضی اشاره می‌کردن، نه تساوی رو ما میتونیم بالالزام و بالحتم ثابت کنیم، نه هم زیاد و نقیصه رو. زیاد و نقیصه ممکنه تفاوت تساوی ممکنه. بالاخره شرط عدم تناهی عدم تفاوت نیست، بلکه ممکنه دو چیز نامتناهی باشن تفاوت هم داشته باشن. تفاوت با عدم تناهی میسازه. مثالش همین علوف و معادیس که هر کردن سم خب بله، این اگه انقسام بالفعل باشه، حالا انقسام بالفعل در مثال در ممثل پیاده کنیم روشن‌تره. اگه انقسام بالفعل باشه، همونطور که جلسه گذشته عرض می‌کردم، تا بی نهایت هم ما بریم، تا بی نهایت بریم همجور ادامه بدیم، بالاخره اگرچه به اجزایی نمی‌رسیم که دیگه قابل قسمت نباشن، بازم قابل قسمتن، ولی همه اجزا اونو ریز میشن. وقتی همه اجزا اونو ریز شدن، دیگه تفاوت بین اجزا نیست، یعنی ما دیگه جزء میلیمتری جزء سانتی نداریم، همشون دیگه میشن میلیمتری، چون تعداد قسمتی که این قبول میکنه، سنج قبول میکنه، باید به نهایت برسه. تعداد قسمتی هم که کوه قبول میکنه باید به نهایت برسه. مثلا فرض کنید در سنگ 1 میلیارد قسمت میکنیم به نهایت میرسیم، البته نمیرسه، اینا برای اینکه توضیح داده بشه عرض میکنم، در کوه باید 100 میلیارد تقسیم بکنیم تا به نهایت برسه. وقتی این کارو کردیم، آخر سر اجزایی که به دست میاریم همشون اجزاء 1 سانتی هست، همه اجزای 1 میلیمتری هست، همه اجزاها با هم برابرن. منطقه وقت مجموعش رو که نگاه میکنیم تفاوت حاصل میشه. مصنف میگه اصلا به اینجا ها نمیرسه، چون انقسام رو نمیتونید تا بی نهایت ببرید تا بعد مقایسه کنید. اونا میگن اگر انقسام تا بی نهایت بره همچی وضعی پیش میاد. ایشون میگه خب اگر پیش بره، اگر بره تا بی‌نهایت، بله همچه وضعی پیش میاد، ولی نمیره تا بی‌نهایت. وقتی نرفت این وضع پیش نمیاد، که مشکل در صورت پیش میاد که انقسام تا بی‌نهایت بره و انقسام تا بی‌نهایت نمیره، پس مشکل پیش نمیاد. اجزا بزرگ دیگه نمیشه دیگه، بله اینو جلسه رو داشته هستیم، اجزا بزرگ کوچیک نیست، همه اجزا مثل همه، اجزا که اندازه همه ولی تعدادشون فرق میکنه. یعنی کوه رو شما 100 میلیارد بار تقسیم کردید، مثالی که زدم سنگ رو 1 میلیارد بار تقسیم کردید، اجزایی که به دست آمده اجزا مساوی هستند ولی تعداد اجزا کم و زیاد داره، تعداد اجزای کوه بیشتر از تعداد اجزای سنگه. وقتی جمع کنید میبینید که بله، وقتی جمع کنید بینشون اختلافه. این واقعه، واقعه مطلبه، این واقعه مطلبه. ولی ایشون میگه اگر بخواهید، یعنی مصادر میگه اگر بخواهید تا بی نهایت ببرید، لازم میاد که تعداد اجزا برابر باشن، به بیانی که گفته بود تعداد اجزا برابر باشن، اگه تعداد اجزا برابر شدن تعداد مقدارم برابر میشه. یعنی باید اینطور نباشد همونطور که الان عرض کردیم، باید مقدارا فرق کنه، یعنی تعداد اجزا باید نابرابر باشه، تعداد اجزا باید نابرابر باشه تا اجتماعشون نابرابر، مجموعشون نابرابر باشه. ولی از باب این که دو نامتناهی زیاده و نقیصه بر نمیداره، نمیتونیم بگیم تعداد اجزا نابرابره، باید تعداد اجزا رو برابر بگیریم. اگر تعداد اجزا رو برابر گرفتیم مقدار هم برابر میشه. اینا محدودیتی بود که اون مسئله رو متوسع کرد. ما بیان میکنیم که نه، اصلا اولا اجزا بالقوه، وقتی اجزا بالقوه اصلا نوبت به مقایسه نمیرسه. ثانیا بر فرضم بالفعلشون کنید، ابی نداره تعداد اجزای کوه بیشتر از تعداد اجزای سنگ باشن، همونطور که علوف بیشتر از معاد، همونطور که معاد بیشتر از علوف هست، هیچ ابی نداره که تعداد اجزای یک بی‌نهایتی بیش از تعداد اجزای بی‌نهایتی دیگر شود. این عدم تفاوت رو شما در بی‌نهایت شرط کردی، در حالی که شرط نیست. ممکن است دو تا بی‌نهایت داشته باشیم، دو سلسله بی‌نهایت داشته باشیم، یکی بیشتر از دیگری داشته باشیم. پس در مالانی هم اینطور بگید، دو سلسله بی‌نهایت داریم که عبارتن از اجزای سنگ و اجزای کوه، اجزای کوه بیشتر از اجزای سنگ. وقتی هم وقتی همشون کردیم مقدارشون تفاوت میکنه، چه بیره چون اجزا تعدادش فرق میکنه، مقدار هم تعدادش فرق میکنه، پس این محصول برخورد نمیکنه. جوابی که بینا میگه جواب دوم نه دیگه نخه. ما میگیم دو تا هر دو بی‌نهایت هن، بی‌نهایت نه این که ببینید الان ما وقتی میگیم بی‌نهایت، دو تا سلسله که آخر دارن ملاحظه میکنیم دو تا رو با هم تطبیق میکنیم. بی‌نهایت معنیش اینه که هرچی رفتید دوباره میرید، جایی وای نمیستید، این بی‌نهایته. آخه بی‌نهایت ببینید، بی‌نهایت باز تو ذهن شما اینطور آمده، بی‌نهایت رو یه محلی میگیرید که تا اونجا باید بره، بعد میفرمود از اونجا به بعد از اون، یعنی تو ذهن هست ولی ما نمیگیریم، ولی لا ناخودآگاه تو ذهنمون هست. حالا به تسلسل فعلا کار نداریم، همینجا حرفمون رو تمومش بکنیم. ببینید که ما نظرمون اینه، یعنی بیانمون اینه که نامتناهی یعنی چیزی که هر چقدر جلو برید به آخر نرسید. فرض کنید که دو تا موجود متحرک حرکت رو شروع کردن، یکی با حرکت کند، یکی با حرکت تند، این دو تا هر دوشون رفتن و به نهایت هم نمیرسن، یعنی اینو رها کردیم همینطور میره، اونم رها کردیم همینطور میره، آخر نداره، ولی یکی جلوتر از دیگریه چون تندتر داره میره. هر دو هم بی نهایت هم، بی نهایت هم یعنی هر چی بریم جلو به آخر نمیرسیم. توقف تو این دو تا حرکت نیست، ولی یکی اضافه است برای دیگری، این شدنیه. ما داریم بی‌نهایت رو محدودش میکنیم بعد مقایسه میکنیم. اگر محدودش نکنید دیگه مقایسه توش نمیشه. بی‌نهایت این نیست. حالا شما میپرسید مقداری که این اضافه داره بر اون مقدارش بی‌نهایته یا متناهیه؟ میخواد بعد بگید این متناهی به اضافه اون متناهی بازم میشه متناهی. میخواد آخر این نتیجه رو بگیرید. چنانچه خودشون هم گفتن. یعنی میخواد اصلا نوبت به حرفا نمیرسه. به دلیلی که نامتناهی یعنی هر چقدر که بره میره. جلوش بسته نیست. پس اینطور نیستش که یه جا توقفش داده باشیم بعد ببینیم اضافهش چقدره، اضافهشو بسنجیم با اون مقدار مشترک، بگیم مقدار مشترک که متناهی، این اضافه متناهی، دست متناهی که نه جمع میشن متناهی. به اینجا ما نمیرسیم. ما میگیم اینا هر چقدرم برن جلو آخر ندارن. حالا در این مثالی که هستیم یه متحرک سریع یه متحرک بطی شروع کنن با هم دیگه برشت کردن، هر دوام به سمت بی‌نهایت برن که توقف نداشته باشن. خب بالاخره یکی جلوتر دیگه، یکی مسافتش بیشتر از مسافت دیگه است، ولو هر دو به سمت بی‌نهایت دارن میرن. تصور شدنیه. منتها به شرطی که ما بی‌نهایت رو به این معنا بگیریم تو ذهنمون، اون که الان عرض میکنم نیاد تو ذهنمون، همیشه بی‌نهایت رو یه مجموعه میگیریم، منتها یه مجموعه خیلی طبیعی، وقت مقایسهش میکنیم، در حالی که این درست نیست. این یعنی متناهی. نامتناهی یعنی اصلا جوری باشه که نشه تو ذهنتون جمعش کنی، فقط به اجمال تصورش کنی، به تفصیل نشه تو ذهن جمع کنی. در حالی که یه مقدار طولانی رو شما به تفصیل تو ذهن جمع میکنید، ولی مقدار طولانی از اینجا تا عرش، از اینجا تا عرش خیلی راهه. اصلا شاید به حساب نیاد از نظر سال نوری هم حتی. خب اینو شما الان دارین تصور میکنید، ولی این مقدار باز متناهی میشه. ما میگیم بی‌نهایت یعنی اصلا آخر نداره. وقتی آخر نداشت این مقایسه نمیشه کرد، ولی یکی بیشتر از دیگری باشه. فرض مقایسه هم که بکنید بازم بی‌نهایت ها، بی‌نهایت این آخر نداره، آخر نداره. وقتی آخر نداشت نمیشه یه مجموعه رو بعدش گفت این مقدار اضافه شو بده اینجا اون مقداره مقدارش. هر دو دارم به سمت بی‌نهایت میرن. این بی‌نهایت تصورش خیلی سخته. اصلا ما هم اگه تصور میکنیم تصور تفصیلی نداریم. ابن سینا میگه چرا نمیتونی ازل رو تصور کنی؟ یا به تعبیر دیگه چرا نمیتونی بی‌نهایت رو تصور کنی؟ میگه چون خودت ازلی نیستی، چون خودت بی‌نهایت نداری. در نظر آقایون فلاسفه اینه که ما هرچی خودمون داریم اونو درش میکنیم، هرچی داریم درش میکنیم، هرچی نداریم نمونه یه چیزی که درش میکنیم و خودمون داشته باشیم. اگه نداشته باشیم نمیتونیم درک کنیم. نمونه ازل ما نداریم، نمونه بی‌نهایت نداریم، لذا نمیتونیم این دو مقوله رو درش بکنیم، این دو امر رو درش بکنیم. اگر هم درش بکنیم درک ابهامی داریم، درک مبهم داریم. حالا در مورد بی‌نهایت همینه دیگه، مشکل داریم، درکش مشکل داریم. ثم لیس من شرط ما لا یتناها، شرط ما لا یتناها این نیست که انه لا یتفاوت، تفاوت نکنه. لا سیما اذا کان بالقوه، به خصوص اگر اون ما لا یتناها بالقوه باشه. این لا سیما نشون میده در بالفعلش هم شرط نیست که تفاوت نکند، و در بالقوهش به طریق اولا شرط نیست. یعنی حتی اگر بالفعل هم باشن دو لایتنها، البته بالفعل ما نداریم، اگر دو لایتنهای بالفعل هم داشته باشیم شرط نمیشه که تفاوت نداشته باشن، میتونن تفاوت داشته باشن. و اگر بالقوه هم باشه همچنین. فإن الألوف که در عقل ممکنند الى غیر النهایه، فإن الألوف فی العقل ممکنتن الى غیر النهایه، ألوف در عقل ممکنند تا بی نهایت برمن. بی نهایت به معنای مذکور یعنی بالقوت والامکان، بالقوت والامکان، و الا توی عقل ما بی نهایت موجود نداریم. وحی این ألوف بی نهایت تشتمل على مئاتی، که اعداد این مئات اکثر من اعداد الالوف است، و ذلك این اکثریت به ده برابره، یعنی ده برابر بیشتر از الوفه. ولا یخل ذلك تفاوت بالقلت والکثره بکونه ما غیر متناهیین. بالقلت والکثره متعلق به تفاوته، بکونه ما غیر متناهی متعلق به لا یخله. و اخلال نمی رساند این تفاوت به قلت و کثرت، این تفاوت به قلت جسد اخلال نمیرساند به کونه ما غیر متناهیه، به این که این علوف و معاد غیر متناهیه، این غیر متناهی بودن چون از بین نمیبره با این که تفاوت هست. پس تفاوت مانع غیر متناهی بودن نیست، یعنی غیر متناهی با تفاوت هم جمع میشه. اینم جواب دوم تمام شد. تا حالا ما اشکال و استدلال ختم رو که قائل به جوهر فرد بود جواب دادیم. از این به بعد که حتما با سر خط نوشته بشه، از این به بعد ما وارد میشیم در استدلال برای این که جزء الهی تجزا نداریم، کاری به دلیل ختم به دلیل ختم توجه نمی کنیم. این دیگه دلیل ختم تموم شد، باطلش کردیم، حالا خیالمون راحت شد، میخوام وارد بشیم و دلیل مستقل اقامه کنیم برای اینکه جزء لایت اجزا باطله. سه تا دلیل اقامه میکنیم که این سه تا دو تاش همسانن با هم، توضیح خواهیم داد که چرا یکیش با اون دو تای دیگه فرق میکنه، لذا این یکی رو جدا میاریم، اون دو تا رو جدا طبقه بندی میکنیم. این یکی دلیلی که اول میخوام بگیم دلیل عامه به عمومیتی که بیانش بعدن میاد، اما دو دلیل دیگه که بعدن ذکر میکنیم دلیل خاصن، لذا این سه دلیل از هم جدا میکنیم. الان میگیم دلیل یک دلیل رو مطرح میکنیم، بعدن میگیم دلیل اول دلیل دوم، با اینکه اون دو دلیل هم دوم و سوم هست ولی میگیم اول و دوم که اصلا جداشون کردیم. خب حالا ایشون مطلب رو مدعای خودش رو مطرح میکنه و بعد در وهمم تجزی نشود، در عقلم تجزی نشود، یک همچین جزئی داشتنش محاله، جزئی که نه خارجن تجزی بشه، نه وهمن و نه عقلن. این مدعا استدلال رو به این صورت شروع میکنه، به صورت قیاس استثنایی میگه که اگر چنین جسمی داشته باشیم، اگر چنین جزئی داشته باشیم، اگر چنین جزئی داشته باشیم که تجزی بردار نباشد، حتما این جزء به خاطر جسم بودن فلجهات خواهد بود. این در جهتی از جهات عالم قرار میگیره، به خاطر اینکه یه جسمه، هر جسمی حیز داره و جهت داره و وضع یعنی قابلیت اشاره حسی داره، این دیوار هر جسمیه، هر جسمی هم حیز داره، یعنی مکانی رو اشغال میکنه، حیز حالا مکان هم نگیم لااقل حیز رو داره، مثلا فلک نهم به نظر آقایون مکان نداره ولی حیز داره، هر جسمی حیز داره، قابلیت اشاره حسی داره و جهت هم داره، در یه جهتی هم قرار گرفته. خب این جزء لایتجزا هم اگر موجود باشد، او همچون جسمه هست، دارای جهته. اگر دارای جهت باشد اون طرفش که به این جهت هست فرق دارد با طرفی که به اون جهته، یعنی مثلا جسمی در یه جا قرار داره، طرف راستش یه دیواری قرار گرفته، طرف چپش یه دیوار دیگه قرار گرفته، دو طرف دو چیز دیگه قرار گرفتن، این جسم غیر منقسم که دارای جهته بالاخره با چیز دیگه داره مقایسه میشه، چون دارای جهته با چیز دیگه مقایسه میشه، این طرفش مقابل این دیواره، اون طرفش مقابل اون دیواره، پس دارای دو طرف شد، دارای دو طرف شد که یک طرفش به این دیوار مقابله داره، یک طرفش با اون دیوار مقابله داره. پس جسمی رو که شما فرض کردید غیر منقسم، الان به توسط دو جهتی که براش درست کردیم منقسم شد. حالا بس قیاس استثنایی رو به این صورت درست میکنیم، اگر جزء لایتجزایی داشته باشیم، این مقدم، این جزء لایتجزا حتما در جهت خواهد بود، این تالی، بعد متفرع میکنیم بر تالی که در جهت بودن مستلزم انقسام است. اگه چیزی در جهت باشه حتما منقسم میشه، چون با یه طرف با یه چیزی که در اون طرفش سنجیده میشه، با چیزی دیگری هم که در اون طرفش سنجیده میشه، وقتی سنجیده شد منقسم میشه. فیلزم که این جزئی که لایتجزا فرض شده منقسم شود به دو طرف، یکی طرف مثلا راست، یکی طرف چپ، یکی طرف بالا پایین، بالاخره لازمه که منقسم بشه. و تالی با کلون، زیرا که خلف فرضه، قد فرضه که این جز لایت اجزاست، پس تالی با کلون، اگر تالی با کلون فل مقدم مثل که جز لایت اجزا داشته باشه، پس جز لایت اجزا نداریم. توجه کنید قیاسش صورت قیاس استثنائیه، بعد بر تالیش فرعی رو متفرع میکنیم، دو تا فرع رو پشت سر هم میاریم، بعد فروع رو باطل میکنیم میام جلو. اینجور توجه کنید، دوباره بگم، اگر جز لایت اجزا داشته باشیم این جز در جهت خواهد بود. اگر در پس این مطر اول پس منقسم، پس دارای دو طرف میشود، اگر دارای دو طرف، یعنی مقایسه میشه با دو طرف و دارای دو طرف میشه، اگر دارای دو طرف شد پس منقسم میشود، یعنی دو تا پشت سر هم فر میریم. بعد میگیم ولی که منقسم شدنش باطل است، زیر خلف فرض است، پس دو جهت داشتنش باطل است، پس در جهت بودنش باطل است، پس موجود بودنش باطل است. پس موجود نیست، از این جسمی نداریم، چون اگه بخواد موجود باشه مجرد که نیست، باید در جهت باشه، اگه بخواد در جهت باشه این محاضی رو داره، به خلف فرض منجر میشه، چون خلف فرض باطله، باید کاری بکنیم که در جهت موجود نباشه، اگه در جهت موجود نبود چون جسم است پس اصلا موجود نیست. موجود اگر در مجرد باشه در جهت موجود نیست، ولی اگر جسم بخواد در جهت موجود باشه نباشد، معنیش اینه که اصلا موجود نیست. و ما ثابت کردیم که این جزء در جهت موجود نیست، اگر در جهت موجود نیست اصلا موجود نیست. حالا چجور این دلیل ما عامه انشالله بعدن میشه، فعلا دلیل رو مطرح کردیم و روشن شد که جز لایت اجزا نداریم، جوهر فرد نداریم، اما چطور این دلیل عامه انشالله بعدن توضیح میدیم. مدعا رو توجه کنید، وستحالت الجزء الذی لا یتجزا فی العقل والوهم للجسم ظاهرون، للجسم متعلق به جزه، جزئی برای جسم داشته باشیم که لا یتجزا فی العقل والوهم، محال بودن اینجا ظاهره، احتیاج به استدلال هم نداره، ولی استدلال میکنیم، سه تا دلیل هم بهش میاریم. دلیل اول، فإن شروع به استدلال اوله که عام استدلال عام توضیح شما از خارج دادیم، فإن هذا الجزء، هذا الجزء همین جزئی که فرض این لا یتجزا است، همین جوهر فرض که لا یتجزا است، ان کانت فی الجهات، اگر در جهات نباشد که اصلا جزء لایت اجزا نیست، این موجود مجرده، اگر در جهت باشد چنانچه هست، الا ما یسلمه و یعتقده القائلون به، بنابراین چه که قبولش دارند و اعتقاد دارند بهش، قائلون به، این قائلون به جزء لایت اجزا، قائلون به جوهر فرد، قائلون به جوهر فرد اعتقاد دارند به این که این جوهر فی الجهات هست، این جزء فی الجهات هست، این جزء لایت اجزا یا این جوهر فرد در جهاته، اگر این جزء در جهات باشد، سما منه الى جهت غیر ما منه الى جهت اخرى، آنچه که از این جزء به سمتی است غیر از اون چیزی است که از این جزء به سمت دیگر است، خود در جهت دیگه، وقتی در جهت بود با اشیاء سنجیده میشه، با سمت‌های مختلف سنجیده میشه، یه بخشش به سمت بالاست، یه بخشش به سمت پایینه، اونی که به سمت بالاست غیر از اونی که به سمت پایینه، اگر اینجا باشه فیان قسم وهمن و عقلا، اگر هم خارجن نتونیم تقسیم شویم، لااقل وهمن و عقلا داره تقسیم میشه دیگه، تو ذهن ما الان تقسیم شد، دیدیم این طرفش طرف راستشه، این طرف طرف چپشه، پس تقسیم شدیم، اگرچه در خارج نتونستیم چپ و راستش رو جدا کنیم، اینقدر ریز بود که نتونستیم جدا کنیم، ولی در وهممون جدا شدیم، در عقلمون جدا شدیم. و یستثنا نقیض التالی لنقیض المقدم، و استثنا میکنیم نقیض تالی رو. تالی چی بود؟ انقسام بود. استثنا میکنیم نقیض رو، یعنی میگیم لکن انقسام محال است، نمیشود منقسم شود. چرا استثنا میکنیم نقیض تالی رو؟ چرا تالی باطله؟ لمنافات انقسام هی لکونه هی جوهر فرد، چون منقسم شدنش با جوهر فرد بودنش منافات کنه، اگر جوهر فرد بودنش مفروضه انقسامش دیگه باید باطل باشه، به همین جهت انقسام رو که تالی باشه باطل میگیریم. پس یستثنا نقیض تالی، استثنا میکنیم نقیض تالی رو، میگیم لکن نقیض تالی حقه، تالی انقسام بود، نقیض تالی عدم انقسامه، میگیم عدم انقسام حقه. چرا؟ چون انقسام با جوهر فرد بودن منافات داره، و چون که جوهر فرد فرد شده پس عدم انقسام ثابته. خب این لمنافات توجه شدید دلیل برای استثنای نفیس تالیس یا به بیان دیگه بگیم دلیل برای بطلان تالیس. حالا چرا نفیس تالیس استثنا میکنیم؟ لنقیز المقدم، برای به دست آمدن نقیز مقدم. ما نقیز تالی رو استثنا میکنیم تا نقیز مقدم رو به دست بیاریم. در هر قیاس استثنایی این کار میکنیم، در هر قیاس استثنایی که با بطلان تالی، بطلان مقدم رو نتیجه بده ما همین کار میکنیم. یعنی استثنا میکنیم نقیز تالی رو تا نقیز مقدم رو به دست بیاریم و نتیجه بگیریم. اینجا هم همین کار میکنیم. نقیز تالی رو که انقسامه، عدم انقسامه، استثنا میکنیم و قبول میکنیم تا نقیز مقدم رو که نبود این جزئه نتیجه بگیریم. مقدم این بود که این جزء لای تجزا هست، ما میخوام نقیز مقدم رو که نبود جزء نتیجه بگیریم. لنقیز مقدم استثنا میکنیم، این لنقیز متعلق به استثنا یا استثنا نقیز تالی برای نقیز مقدم، یعنی برای به دست آمدن نقیز مقدم. نقیز مقدم چیه؟ نقیز مقدم اینه که جزء لیسه به موجود این کل جهات، جزء موجود نیست، جزء این جزء لای تجزا موجود فی الجهات نیست. ولی این مطلوب ما نبود، مطلوب ما این بود که بگیم جزء لای تجزا اصلا موجود نیست، کاری به جهات نداشتیم، چه در جهات چه در غیر جهات، اصلا جزء لای تجزا لازم موجود نبود، جزء پشتش میره بل مطلقا. یعنی نه تنها جزء موجود نیست فی الجهات، بلکه مطلقا موجود نیست، غیر جهات هم نمیخواد، مطلقا این غیر جهات هم نمیخواد. لعن تقدیر الکلام، لعن تقدیر الکلام عبارت رو به صورت قیاس استثنایی در میاره، مطلبی خارجی نداره، همون است که از خارج درست کردن، مطلب اضافه نداره. چون عبارت مصنف به صورت قیاس استثنایی نیامده بود، شارح گفت یستثنا نقیض و تالی نقیض المقدم تا صورت قیاس استثنایی بش بده، حالا خواست که این صورت رو تصریح کنه، خود شارح خواست به این صورت تصریح کنه و عبارت مصنف رو به ظاهر منطقی در بیاره. لعن تقدیر کلام، تقدیر کلامی که مصنف در اینجا گفته اینه، لو کان الجزء موجودن کان فی الجهات، اگر جزء موجود، یعنی جزء لا تجزا، جزء نه الجزء، یعنی الفرام شلفرام عهد ذهنیه یا عهد ذکریه، فرق نمی کنه، همین جزئی که ذکر کردیم یا همین جزئی که در نظر داریم، یعنی جزء لا تجزا، این جزء لا تجزا اگر موجود باشد کان فی الجهات، کان فی الجهات تالیه. باز دنباله کان فی الجهات میگیم لو کان فی الجهات انقسم، بعد این تالی قیاس دوم رو که انقسام باشه باطل میکنیم، میگیم لاشن نهو لایسه با منقسم، منقسم نیست، نتیجه میگیریم که پس در جهات نیست، و باز نتیجه میگیریم که اگر در جهات نیست با اینکه موجودیست جهتی پس اصلا موجود نیست، فلایسه به موجوده، لازمه که موجود نباشه، اگر در جهات نیست حتما موجود هم نیست. این تمام بیان استدلال، که استدلال تموم شد با این بیانی که گفتیم. حالا میخوام ثابت کنیم که این استدلال عامه، استدلال عامه و همه موارد اختلاف رو شامل میشه. دو تا بحث ما داریم، یه بحث اینه که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا یا مرکب نیست، یه بحث اینه که به ترکیب جسم کار نداریم، اصلا جزء لایتجزا در خارج هست یا نیست، ولو جزء ترکیبی جسم قرار نگیره، اصلا جزء لایتجزا ما در خارج داریم یا نداریم. دو تا بحث داریم، یکی وجود جزء لایتجزا فی الخارج است، یکی این که این جزء لایتجزا جسم رو درست میکنه یا نمیکنه. این بیانی که ما کردیم، این دلیلی که ما داشتیم، توجه شدید که هر دو رو رفع کرد، یعنی که اصلا ما جزء لایتجزا نمیتونیم داشته باشیم، چه مستقلن چه به عنوان جزء جسم. پس هر دو نزاع ما به وسیله این دلیل خاتمه پیدا شد. اگر بگید جزء لایتجزا داریم یا نداریم، این دلیل میگه نداریم. اگر بگید جسم مرکب است از جزء لایتجزا، این دلیل میگه نه، مرکب نیست. بعد باز در اون کسانی که گفتن مرکب است از جزء لایتجزا، یه اختلاف دیگه کردن. اون کسانی گفتن مرکب است از جزء لایتجزا، گفتن تعداد اجزاء لایتجزایی که در این جسم هست بی‌نهایت یا متناهیه، این اختلاف هم توش نیست. حالا ما که میگیم از جزء لایتجزا ترکیب نمیشه، اصلا نوبت به این اختلاف نمیرسه. ولی اون کسانی که میگن جسم مرکب است از اجزای لایتجزا، خودشون از خودشون سوال میکنن تعداد اجزای لایتجزا که در این جسم به کار رفته و این جسم تشکیل داده تعداد متناهی یا نامتناهی، نوبت به این نظام نمیرسه. پس این استدلالی که ما کردیم هر سه نظر رو برطرف میکنه، هم این نگاه رو که اصلا جزء لایه تجزا داریم یا نداریم، هم این نگاه رو که جزء که جسم مرکب است از جزء لایه تجزا یا مرکب نیست، هم این نگاه رو که بر فرض مرکب بودن آیا تعداد این اجزا در جسم متناهی یا نامتناهی، همه منتفی شد، روشن شد که اصلا جزء لایه تجزا نمیتونیم داشته باشیم تا نوبت برسه به ترکیب جسم، تا بعد نوبت برسه به این بحث که آیا جسم مرکب است از اجزای بی‌نهایت یا از اجزای متناهی. پس این دلیل همون تجزا و جنوخی یه دلیل عامه و هازا اقوال وجوه داله علا نفی الجوهر فرد، قوی ترین وجوهیست که دلالت بر نفی جوهر فرد می کند، زیرا دلالت می کند بر بطلان جوهر فرد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی سوا اون ترک چبه من حجز اولا، که بخواد جزء ترکیبی جز قرار بگیره چه بخواد مستقل باشه اصلا نداریم، دلیل ثابت میکنه که مطلقا جزء لای تجزا نداره. و سوا اون کان هو و امثاله متناهی العدد فی کل جسم متناهی المقدار او لم یکن، اشاره داره به نظام سوم، بر فرضم که جزء جسم باشد او و امثالش که در جسم دخیل شدن به مقدار متناهی در جسم دخیل شدن یا به مقدار نامتناهی در جسم دخیل شدن و جسم تشکیل دادن، یه نظام خودش که این جزء با امثالش جمع شدن و این جسم تشکیل دادن، این جزء و امثالش متناهی اند و جسم متناهی رو تشکیل دادن یا نامتناهی اند و جسم متناهی رو تشکیل دادن، این اختلافه، نوبت به این اختلاف هم نمیرسه. و سبا اون کانه این جزء لایت جزا و امثالش که میخوان جمع بشن و جسم تشکیل بدن متناهی العدد باشن فی کل جسمی که متناهی مقدار است، بر فرضی که نزاع دوم رو قبول کنیم و بگیم جسم مرکب است من هو یعنی از جزء لایت جزا، اگر گفتیم مرکب از جزء لایت جزا نیست که اصلا نوبت به این بحث نمیرسه، اگر قبول کردیم که جسم مرکب از اجزای لایه تجزا هست نوبت به این بحث میرسه که تعداد اجزای لایه تجزایی که در جسم هست محدود یا نامحدوده، آیا این جزء و امثالش متناهی العدد هست در این جسم، یعنی به مقدار متناهی در جسم آمده و جسم تشکیل داده او لم یکن، یا متناهی العدد نیست یعنی مقدار و تعداد اجزایی که در این جسم آمدن نامتناهی هست. تمام این اختلافات با این دلیل حل شد، یعنی با این دلیل ثابت شد که ما جزء لایه تجزا نداریم، پس جسممون مرکب نیست از جزء لایه تجزا، چه تعداد اجزای لایه تجزایی که جسم میخواد از نامرکب باشه متناهی باشه چه نامتناهی باشن همه رو جواب داد. اما و غیره یعنی غیر از این دلیلی که ما الان اقامه کردیم، دو دلیل بعدی که میخوایم بگیم، یدل علی بطلان ترکب الجسم منه، فقط ثابت میکنه که جسم نمیتواند مرکب از جزء لایه تجزا بشه، لاغر اصل جزء لایه تجزا رو باطل میکنه، فقط میگه جسم نمیتونه مرکب از جزء لایه تجزا باشه، اما این که جزء لایه تجزا در خارج داریم و نداریم به این مطلب نظری نداره، پس دلائل دیگر اون دو دلیلی که بعدا میخوام بخونیم به این مطلب نظر نداره، ولی دلیلی که گفتیم به همه مطالب نظر داره، پس دلیلی که گذشت عام است و لذا اقبل ادله است. روشن شد که چرا دو دلیل بعدی رو از این دلیل اول جدا شدیم، چون دلیل اول دلالتش عامه و دو دلیل بعدی که در جلسه بعد میخونیم دلالتش خاصه. بعد از لاغیر داریم و منهو مازشر حوفی هازل کتاب که انشالله بمونه برای بعد، و علا مازشر او درست نیست، و منهو مازشر حوفی هازل کتاب و هما اسنان، و منهو یعنی از قبیل همین غیر است که دلالتش دلالت خاصه، دلالت عام نیست، گفتیم غیر این دلیلی که الان مطرح کردیم دلالتشون خاصه، میگه و منه از قبیل این غیر است، یعنی از دلایلی که دلالتشون خاصه است، ما ذکره فی هذا الکتاب، اونی رو که مصنف در این کتاب ذکر کرده و هما اسنان، دو تا دلیل داریم که هر دو غیر دلیل اولن، یعنی دلالتشون خاصه، دلالتشون خاصه یعنی چی؟ یعنی دلالت میکنن برای اینکه جسم مرکب نیست از اجزای لای تجزا، دلالت نمیکنن برای اینکه اجزای لای تجزا ما در خارج نداریم، اگر جزء لای تجزا مستقل بخواد در خارج وجود داشته باشه این دو دلیل نفیش نمیکنن، فقط ترکیب جسم از اجزای لای تجزا رو نفی میکنن که ان شاء الله دو دلیل اینو برای جلسه بعد. الحمدلله خدمت شما.